الرحمن الرحیم. خدمت بزرگواران و عزیزانی که در این جلسه حضور دارند سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث امروزی که خدمت شما تقدیم میکنم مفید فایده باشه و انشالله بتونه بحثی رو و مباحثه‌ای رو بین ما ایجاد بکنه. موضوعی که پیشنهاد شد و بنده تأمل کردم و بعد نهایتاً رسیدیم به این عنوان شاخص‌های تمدنی در اربعین، خب ابتدا در این احتمالاً سر و بحثی که خدمت شما عرض میکنم و بعد بزرگواران سوالات و نکاتشون رو مطرح میکنن استفاده خواهم کرد. ابتدا شاخصهای تمدن رو روش تأمل میکنم و بعد در گام بعد وارد در واقع شاخصهای تمدن در اربعین خواهم شد و یه مقدار عینی تر و انضمامی تر و عملیاتی تر انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. در مورد شاخص‌های تمدن به نظر میاد ما از دو تا منطق، از دو تا دریچه، از دو تا نقطه عزیمت میتونیم شاخص‌های تمدن رو مشخص کنیم. یه بار وقتی که صحبت از شاخص‌های تمدن میکنیم، منظور ما در واقع اینه که شاخص‌هایی که برآمده از نیازهای کلان جهان اسلام هستند. به تعبیر دیگر اگر ما بخوایم شاخص‌های تمدن رو رصد کنیم و فهرست بکنیم و ببینیم که شاخص‌های تمدن چیا هستند، از دو نقطه میتونیم شروع بکنیم. یه نقطه اینه که اساسا ما پیرامون خودمون رو ببینیم، جامعه خودمون رو ببینیم، کف خیابون رو ببینیم و کشور خودمون و بلکه منطقه رو ببینیم و بلکه سطح تحولات جهانی رو مشاهده بکنیم و بعد ببینیم که الان انسان امروز یا انسان مسلمان امروز در دنیای اسلام چه نیازهایی رو داره و بعد اون موقع ببینیم که آیا اون فرایند تمدنی که یا اون عملیات تمدنی که من و شما شروع میکنیم آیا به این نیازها پاسخ میده یا پاسخ نمیده، و اگه پاسخ داد ما هر کدوم از این نیازها که برآورده میشه ما میگیم خب این شاخص از شاخصهای تمدنی چی؟ تأمین شده، و هر کدوم از نیازها که برآورده نشد و حل نشد عملا خب این تمدن در اون شاخص ها نمره خوبی نخواهد گرفت. حالا من مثال های رو خدمتون عرض میکنم و یه مقدار روشن تر میکنم. یک بار هم بدون این که ما اساسا به پیرامون خودمون نگاه کنیم، به جامعه خودمون نگاه کنیم، به جهان اسلام نگاه کنیم، به کتاب مراجعه میکنیم و میخواهیم ببینیم که اساسا شاخصهای تمدن در آن کتاب مرجع، حالا توضیح خواهم داد منظورم از کتاب مرجع چیه، کتابی که اساسا رفرنس تمدنی ماست، در اون کتاب اساسا شاخصهای تمدن چیا گفته شده، چیا به عنوان شاخص تمدن شمرده شده، و بعد اون موقع ما بیاییم ببینیم که وضعیت تمدنی ما آیا با این شاخصهایی که از اون کتاب در میاد آیا ما الان این شاخصها رو داریم یا نداریم. و پس در ابتدای جلسه بنده دو گونه شاخصها رو مطرح میکنم، شاخصهای برآمده از نیازهای اجتماعی ما و شاخصهای برآمده از اون کتاب مرجع و کتاب در واقع منبع تمدنی ما. و بعد از ذکر شاخصها من سعی میکنم که محک بزنم به اندازه فهمی که از 40 دارم و ببینم که کدوم یک از این شاخص‌ها قابلیت رؤیت و مشاهده شدن رو در حادثه 40 دارند. ببینید در بحث شاخص‌های تمدن، اونجایی که ما به نیازهای عمومی خودمون داریم فکر می‌کنیم، دوباره از دو مسیر میتونیم حرکت بکنیم. نمیخوام ذهنتون رو خدای ناکرده گیج بکنم و شما دوچاره در، ولی خب چون دوستان و مخاطبین من بیشتر نخبگانند یا دانشجوند یا عرض کنم که فارغ التحصیلند، بعضی از نکته ها بسیار تعیین کننده هست در نحوه فکر ما و تأمل ما در مورد تمدن. از این جهت بعضی از جاها من تقاضا میکنم منو تحمل بکنید و دقت ها و تمرکز لازم رو در برخی از عرایض بنده داشته باشید. ببین وقتی که شما دارین در مورد شاخص های تمدن صحبت میکنید و شاخص‌های برآمده از نیازهای اجتماعی رو مطرح می‌کنید، شما باید ببینید که این نیازها رو شما کجا می‌بینید. آیا نیازها رو در جهان غرب دیدید و بعد پاسخ به اون نیازهای غربی را شاخص برای تمدن تلقی می‌کنید، یا نه شما از مسیر جهان اسلام دارین حرکت میکنید و دنبال این هستین که اساسا نیازهای جهان اسلام کدامه و بعد پاسخ به اون نیازها رو شاخص برای تمدن خودتون ترسیم بکنید. اون چیزی که در ادبیات مدرن رایج هست در مورد شاخص‌های تمدن، شاخص‌های سیویلایزیشن، بیشتر شاخص‌هایی هستند که در پاسخ به نیازهای کلان انسان مدرن در اروپای غربی و امریکای شمالی مطرح شده. اون چیزی که در ادبیات علمی مدرن در مورد سیویلایزیشن مطرح شده معطوف به پاسخگویی به سوالات تاریخی و نیازهای زمانی و نیازهای مکانی جهان غرب بوده. مثلا فرض کن در یه دوره مشکل خشونت بوده، مشکل جنگهای مکرر بوده و جنگ‌های متوالی بوده. خب کنترل خشونت تبدیل به شاخص شده برای در واقع شکل‌گیری تمدن. در یه دوره ممکنه نظم لازم وجود نداشته. اساساً ایجاد نظم به عنوان یک شاخص از شاخص‌های تمدن مطرح شده. در یه دوره احیاناً آسایش و رفاه لازم وجود نداشته. خب تأمین آسایش تبدیل به یکی از شاخص‌های مهم در شکل‌گیری تمدن و در واقع تمدن مدرن تلقی شده. و در یه دوره اساساً دنیای، حالا اگر برگردیم به یونان باستان، شما می‌بینید که اساساً دنیای یونان و بعد روم کوچیک بوده. خب عملاً این کلان شدگی، بزرگ شدگی و توسعه مکانی، توسعه جمعیتی، توسعه جغرافیایی به عنوان یکی از شاخص‌های در واقع تمدن مطرح شده. خیلی خوب، ظاهراً صدا هست. اگر بزرگواران که صدا ندارن یه بار قطع و وصل بکنند و دوباره وارد بشن که انشالله مشکل حل بشه. و عرض کنم که خب این یه سلسله شاخص‌های مطرح شده در ادبیات مدرن در مورد تمدن. برخی از این شاخص‌ها با جهان اسلام مشترکه. مثلا شما ممکنه در برخی از برهه‌ها احساس بکنید که خشونت در جهان اسلام مسئله بوده و لذا پاسخگویی به مسئله خشونت و ایجاد صلح، ایجاد آشتی میتونه به عنوان یک شاخص از میان شاید 10 تا شاخص، 20 تا شاخص تمدنی مورد توجه قرار بگیره. یا در یه دوره مثل دوره کنونی مسئله بی‌نظمی در جهان اسلام، حالا توضیحاتی خواهم داد، واقعا مسئله شده و مسئله بوده. خب ایجاد نظم عملا تبدیل میشه به عنوان به صورت یک شاخص از شاخصهای تمدن و تمدن اسلامی. اما برخی از نیازهای جهان اسلام رو من و شمای محقق، من و شمای دانشجو و من و شمای استاد عملا ما رصد نکردیم و لذا در ارزیابی وضعیت تمدنی خودمون در مورد اونها اساسا ما فکر نمی کنیم. حالا من مثالهای رو ذکر می کنم، مثالهایی که من مدتها در واقع رفتم دنبالشون و گاهی اوقات ما حتی یک مقاله در موردش نداریم که ما ببینیم که الان وضعیت ما در جهان اسلام چیه. مثال دارم عرض میکنم، به عنوان مثال ما الان در دنیای اسلام نمیدانیم وضعیت عدالت چگونه هست. یعنی شما اگر بخواهی وضعیت عدالت فرهنگی، عدالت جنسیتی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی رو نمودارش رو ترسیم بکنید، ما نه آماری داریم، نه متدی داریم، نه روشی داریم و نه دانشگاه‌ها و حوزه‌های ما این موضوع رو اساساً به رسمیت می‌شناسن و درش ورود می‌کنند. خب شما وقتی که وضعیت عدالت رو نشناسید، شما نمی‌توانید شاخص عدالت رو برای یک تمدن ببین که آیا عدالت اساسا برای شما مسئله هست که پاسخ به آن به عنوان یک شاخص در واقع تمدن تلقی بشه یا نشه. من از دوستان تقاضا میکنم که در واقع یه مقدار حواس پرتی ایجاد نشه برای عزیزان، چون یه مقدار بحثم دقیقه و من انتظار دارم که عزیزان حتما نسبت به بحث دقت بکنن که تا بتونم ببینیم. در مورد مسئله آب در جهان اسلام، ما اساسا تا کنون محققین ما در دانشگاه در مورد وضعیت آب و آینده اون در جهان اسلام ما کاری انجام ندادیم که وضعیت رو ترسیم بکنیم و ببینیم که آیا برای آینده جهان اسلام آب مسئله هست یا نه، و بعد آنگاه بگیم که پاسخ به مسئله آب در جهان اسلام یا پاسخ به مسئله طبیعت و محیط زیست در جهان اسلام میتواند به عنوان یکی از شاخصهای تمدن و تمدن اسلامی تلقی بشه. ما الان خب همه ما درگیر مسئله کرونا هستیم. ما اساساً من با اساتید مختلف و با در واقع مسئولین مختلف دنبال کردم این مسئله رو و متاسفانه هنوز که هنوز به یک تحلیل مشخصی مثلا از نظام صحت و نظام سلامت در جهان اسلام ما اساسا تحلیلی از این وضعیت نداریم در جهان اسلام تا ببینیم که آیا نظام سلامت برای ما یک مسئله هست یا نیست، و بعد آنگاه در موردش به عنوان یک شاخص از شاخصهای انضمامی تمدن فکر کنیم و در مورد تمدن اسلامی وقتی که میخواییم 10 تا 20 شاخص رو ردیف کنیم، ما در موردش بگیم که یکی از شاخص ها شاخص سلامته. خب ما وضعیت رو نمیشناسیم و لذا نیازها رو هم گاهی اوقات شناخت لازم رو نداریم. چرا؟ چون اساساً دپارتمان جامعه شناسی ما در دانشگاه ها جامعه شناسی خرد رو داره، ولی چیزی به نام جامعه شناسی جهان اسلام رو نداره. ولذا وقتی که جامعه شناسی جهان اسلام رو نداره، نمیتونه این پرابلم های کلان که مشترک باشد بین ترکیه، بین ایران، بین عربستان و عرض کنم بین مالزی رو رصد کنه و بگه که اساساً ما چه مسئله های مشترک در جهان اسلام رو داریم و آنگاه ببینیم که ظرفیت های تمدنی جهان اسلام برای پاسخ به این مسئله های کلان چیه و بعد اون موقع خودمون رو وزن کنیم، بذاریم رو ترازو و ببینیم که آیا ما الان سهم تمدنی یا وزن تمدنی یا نقش تمدنی داریم یا نداریم. این به نظرم یکی از نکته های بسیار آزاردهنده و واقعا دردآوری است که من مسلمان وقتی که الان دارم در مورد نیازهای جهان اسلام فکر میکنم، تا در مورد شاخصهای تمدنی خودم فکر بکنم، من ناگزیرم که ادبیات بومی غرب را بخوانم، نیازهای انسان غربی را در واقع فهرست بکنم و بعد آنگاه در آینه نیازهای انسان غربی نیازهای انسان مسلمان را حدس بزنم یا در موردش فکر بکنم و بعد بگم که شاید من هم در نیاز داشتن مثل انسان مدرن غربی هستم. اگر او نیاز به کنترل خشونت دارد، پس لابد من هم نیاز به کنترل خشونت دارم. اگر او هم امروز مسئلش نظمه، لابد نکند که من هم، شاید خودم نمیدانم، من هم مسئله نظم رو دارم. اگر او هم فرض بفرماییم که مسئله هویت براش مشکل هست، مسئله چند فرهنگی براش مسئله هست، لابد نکند که برای من هم مسئله مولتیکالچرالیسم مسئله هستش و من هم برم به سمت پاسخگویی به این مسئله ها. این نقطه آغاز خلط و خبط های بزرگی است در رصد کردن نیازهای خودمون، در رصد کردن در واقع شاخصهای تمدنی خودمون. خب این یه نکته که من حالا در مورد این نیازها فهرست تقریبا بلند بالایی دارم که الان نمیخوام درش ورود بکنم. ما وضعیت ترجمه رو در جهان اسلام نمیدانیم، نظام بازار رو در جامعه در دنیای اسلام خبر نداریم، ما در مورد فرض بفرمایین ورزش و پتانسیل های ورزشی در جهان اسلام رو، از اون طرف چالش های ورزش های مدرن در جهان اسلام رو نمیدانیم. ما در مورد مسئله کتاب، مسئله نشر، مسئله کتابخانه در دنیای اسلام تصویر روشنی نداریم و لذا وقتی که میشینیم با هم در مورد تمدن اسلامی و شاخصهای عینی و عملیاتیش با هم گفتگو میکنیم، ما واقعیتش دست ما یه مقدار خالیه. چرا؟ چون نهادهای علمی ما چه در حوزه و چه در دانشگاه در رصد کردن جهان اسلام ما رو پشتیبانی نمی کنن و چون نمی کنن ما خبر نداریم الان مسئله مشترک من انسان مسلمان فارس زبان با مسئله انسان مسلمان ترک زبان با مسئله انسان عرب زبان با مسئله انسان مسلمان فارس کنه مالایایی زبان در واقع در چیست و ما چگونه می توانیم چسبی را تولید بکنیم که من را از شرق آسیا تا عرض کنم که به تعبیری شمال آفریقا بتونه ما رو پیوند تمدنی بده. خب پس این قسمت ابتدای عرایزم که ما یک ابهامی داریم در ناحیه نیازهای کلان انسان مسلمان و این ابهام باعث میشه که ما در رصد کردن شاخصهای تمدنی و تمدن اسلامی دچار مشکل بشیم. نقطه عزیمت دوم برای شاخصهای تمدن اون کتابهای مرجع تمدنی هستش. کتابهای مرجع تمدنی یعنی چی؟ یعنی کتابهایی که اساساً در شکل‌گیری هویت یک تمدن، در شکل‌گیری دکترین یک تمدن، در شکل‌گیری باورهای بنیادین یک تمدن مرجعیت داره. مثل چی؟ مثل متن ایلیاد و اودیسه در یونان باستان. ایلیاد و اودیسه گفته میشه برای یونانیان یک متن مرجع بوده که با اون صرفاً در واقع یک مشغله ذهنیشون نبوده، بلکه ایلیاد و اودیسه در حقیقت یک متن و نقشه زندگیشون بوده. میگم وقتی که اسکندر مقدونی هم به سمت سرزمین‌های فارس حمله کرد، یکی از کتاب‌هایی که اساساً نقشه حمله بوده و نقشه راه بوده برای اسکندر مقدونی در واقع متن ایلیاد و اودیسه بوده به یک معنا. این رو در تمدن اسلامی بحثی رو آقای مارشال هاتسه مطرح میکنه و سوالی رو مطرح میکنه و سوالش اینه که اساساً آنچه که مسلمانان رو از چین تا اندلس یا از بالکان تا بنگال به هم وصل کرده و یک هویت تمدنی براشون ایجاد کرده اون چی بوده که این همه زبانهای مختلف، فرهنگهای مختلف، اقوام مختلف، سلیقه‌های مختلف، سبکهای زندگی مختلف رو چی بود که به هم پیوند داد و اینها رو تبدیل به یک تمدن کرد. آقای مارشال هاتسون خب یک مسیحیه، یک شرق شناسه. ایشون در کتاب The Venture of Islam داره این تئوری رو مطرح میکنه. میگه که اون چیزی که من شرق شناس دارم مشاهده میکنم اینه که یک کتاب که مسلمانان رو از شرق تا غرب، از بالکان تا بنگال در واقع داره چی؟ به هم وصل میکنه. اون هم کتاب قرآنه. چطور؟ کتاب قرآن برای مسلمانان زبان مشترک درست کرد، ارزش‌های مشترک درست کرد، جهانبینی مشترک آفرید و احیاناً چالش‌های مشترکی رو خلق کرد. و این کتاب قرآن که مسلمانان رو تونسته به جهت هویتی، به جهت فرهنگی، به جهت زندگی، به جهت در واقع فکری اخلاقی به هم متصل بکنه. حالا من از این نکته میخوام این استفاده رو بکنم که اساساً کتاب قرآن بنده در اون مقاله مصادر تمدنی رو در واقع با تأکید بر قرآن چه نوشتم، حالا اگر دوستان خواستم من میتونم خدمتشون تقدیم بکنم و این رو در کتاب تنوع و تمدن در اندیشه اسلامی بنده آوردم که اساساً اونجا سعی کردم نشون بدم که چگونه قرآن امروز در جهان اسلام یک متن مرجعه و ما نمیتوانیم در خیز تمدنی خودمون قرآن رو عملاً در حاشیه قرار بدیم. هر مقدار ما قرآن رو در حاشیه قرار بدیم، ما اساساً در شکل‌گیری این فرایند تمدنیمون دچار سکت‌هایی خواهیم شد، دچار توقف‌هایی خواهیم شد. ولذا کتاب رو در واقع باید اون کتاب‌های مرجع تمدنی که مهمترین، بزرگترین و شاملترینش کتاب قرآن باید در نظر بگیریم. حالا با توجه بر این کتاب قرآن، ما دوباره می توانیم این ذهن پرسشگر خودمون رو فعال کنیم و سوال کنیم که اساساً شاخصهای تمدنی ما در قرآن چیا هستن. پس یک بار ما اومدیم گفتیم که شاخصهای تمدنی معطوف به نیازهای اجتماعی چیا هستن؟ چه نیازهای بزرگی در جهان اسلام داریم که پاسخ به اونها میتواند نشان از توفیق تمدنی ما داشته باشد؟ یک بارم برمیگردیم به کتابهای در واقع مرجع خودمون در تفکر تمدنی، در اندیشه تمدنی و بلکه در عملیات تمدنی و آنگاه سوال کنیم که قرآن چه شاخصهای بنیادین، چه شاخصهای ارزشی و چه شاخصهای اجتماعی رو به من مسلمان نشون میده و از من مسلمان تقاضا میکنه که من اگر بخواهم حرکت تمدنیم رو ارزیابی بکنم باید مدام با شاخصهای قرآنی چیکار بکنم، خودم رو محک بزنم. خب من در واقع با مراجعی که به قرآن داشتم و حدوداً یک دور قرآن رو صرفاً برای درآوردن شاخصهای تمدنی در واقع مرور کردم، به نظر میاد ما یک سری شاخصهای بنیادین و اعتقادی داریم، یک سلسله شاخصهای در واقع اخلاقی داریم، یک سلسله شاخصهای اجتماعی داریم که اینا رو ما از قرآن میتونیم استفاده بکنیم، که من این رو خیلی سریع ازش اشاره بکنم بعد وارد به در واقع بحث اربعین بشم. در شاخصهای اعتقادی به نظرم بحث توحید بسیار مهمه. بحث توحید رو ما یک بار می توانیم به لحاظ اعتقادی خوانش کنیم و بگیم که توحید یک آموزه اعتقادیه. یک بار می توانیم توحید رو خوانش اخلاقی بکنیم و بگیم که توحید صرفاً یک امر اعتقادی نیست، بلکه یک امر اخلاقی هم هست. اونجایی که حضرت یوسف علیه السلام در زندان به هم زندانی‌های خودش داره احتجاج میکنه و میگه که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، آیا ارباب ها و رب ها و پروردگاران مختلف بهتره خیر هست یا ام الله الواحد القهار، خدای واحد قهار بهتره؟ این خیر ضرورتاً خیر انتولوژیک و خیر فلسفی و خیر اعتقادی نیست، بلکه خیر اخلاقی هم هست. خب علاوه بر این نه فقط خیر اخلاقی هست، بلکه یک خیر پرکتیکال هم هستش. خب شما داری توحید رو صرفاً به معنای یگانگی خدا صرفاً تلقی نمی کنی، بلکه تماماً لوازم اخلاقی، لوازم اجتماعی، لوازم سیاسی، لوازم جهانی، لوازم انسانشناختیشو لحاظ میکنی. ازا اینجا برخی از اندیشمندان تمدنی در جهان اسلام مثل خانم دکتر منا ابوالفضل در مدرسه تمدنی در واقع دانشگاه قاهره وقتی که داره روکردهای تمدنی رو مطرح میکنه، یکی از شاخصهای اصلیش در روکرد تمدنی در این جریان مسئله توحیده و شما نمیتوانید بدون توحید نرم افزار تمدن رو بالا بیارید. و این حالا به لحاظ اعتقادی. حالا شما ممکنه بحث امامت رو باز خانش تمدنی بکنید، ممکنه در مورد مرگ و مهمتر از مرگ، مرجندیشی و چه بسا مهمتر از مرجندیشی بلکه اشتیاق توامان به زندگی و مرگ اینها رو به عنوان باورهای بنیادین در ایجاد در واقع نظم این جهانی، نظم دنیوی، نظم اجتماعی به توانیچی استفاده بکنیم، که این بحثا البته جاش در بحثای الهیات تمدن که من الان در موردش ورود نمی کنم و به نظرم البته ربطهایی به مسئله اربعین پیدا خواهد کرد که اشاره خواهم کرد. در مسائل اخلاقی به نظر میاد شما وقتی که آیه های کلیدی اخلاقی یا بگم آیه های طلایی اخلاقی رو، اخلاق اجتماعی رو در قرآن رصد میکنید، میبینید که برخی از واقعا قواعد اخلاقی در قرآن اساسا میتواند شاخص های مهمی باشد برای ارزیابی وضعیت تمدنی خودتون. و شما بخواید یه مسئله رو بسنجید و ببینید که آیا تمدنی هست یا نیست، آیا این تمدن رشد یافته هست یا رشد نیافته است، شما با این آموزه های اخلاقی و شاخص های اخلاقی می توانید چی استفاده بکنین و وزن تمدنی خودتون رو در واقع در اربعین، در حج، در عرض کنم که انقلاب اسلامی، در تجربه 40 ساله انقلاب اسلام با این شاخص ها رقم بزنید و محک بزنید. و یک شاخص های، حالا من شاخص اخلاق رو مثال خدمتون عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید در ادبیات مدرن یکی از شاخص های در واقع جامعه مدرن میتواند اساسا تولرانس و تساهل باشه، در تفکر در واقع دینی صرفا بحث تساهل نیست و گاهی اوقات حالا و همینطور صرفا بحث تسامح نیست، بلکه شما علاوه بر تسامح شما نوعی از عفو و بخشش رو مورد تأکید قرار میدین. در آیه شریفه چه میفرمایند؟ والکاظمین الغیظ، اونجایی که کظم غیظ میکنید شما خشمتون رو کنترل میکنید و در برابر بدی دیگران شما خودت رو در واقع کنترل میکنین و شما بدی نشان نمیدهین، بلکه شما در برابر بدی دیگران نه فقط کظم غیظ میکنین بلکه بخشش هم میکنین، بدی دیگران رو تبدیل به چینه نمیکنین، بلکه ازش چی قلبت رو صاف میکنین و نه فقط عفو میکنین، بخشش میکنین و چینه و نفرت رو از دلتون دور میکنین، بلکه شما میایید چکار میکنین؟ احسان میکنین در برابر بدی. آیات متعددی داریم که فطر و سیعه بالحسنه، بدی را با خوبی دفع بکنید. این قاعده طلاییه که اساسا میتواند، حالا من این جمله رو عرض میکنم و عبور کنم به بحث‌های مربوط به اربعینم، اساساً شما با این قاعده فطر السیئه بالحسنه شما تراکم خیرات و نیکی‌ها در جامعه درست می‌کنید و راه رو برای انبساط و توسعه شرور و بدی‌ها در جامعه می‌بندید. جامعه انباشته و متراکم از نیکی ها همان تعبیر دیگرش، اسم دیگرش همان یک تمدنه، یک تمدن انسانی است و یک تمدن انسانی پیشرفته در پرتو وحی به نام تمدن اسلامی است. خب این قواعد اخلاقی که البته مسلما بیش از اینه، من صرفا دارم نمونه دارم عرض میکنم. ما یک سری در واقع شاخص‌های اجتماعی هم داریم. در شاخص‌های اجتماعی شما می توانید از قاعده اصلاح، از قاعده امر به معروف و نهی از منکر استفاده بکنید و این شاخص‌ها رو هم در اون پازل شاخص‌های تمدنی خودتون لحاظ بکنید و با اون بسنجید وزن‌های تمدنی در واقع پدیده‌ها و رخدادهای کلانی که در دور و بر خودتون داره اتفاق می‌افته. من حالا از این عبور میکنم و وارد بحث اربعین میشم تا سوالات بزرگواران رو در واقع بتونم پاسخی بدم. وقتی که شما در مورد اربعین دارین فکر میکنین، اول باید ببین که اربعین امروز چه نیازهای کلان و بزرگ از جهان اسلام رو پاسخ میده و برطرف میکنه. شما ممکن بفرمایین اربعین در دنیای اسلام وقتی که اختلافات و تمام ظرفیت‌های اختلافات فعال شده، تنش‌ها اوج گرفته، اربعین وحدت رو، وحدت در مقیاس یک امت رو به ارمغان میاره. خب شما میگین که اربعین آورده تمدنی دارد. چرا؟ چون داره یک نیاز جهان اسلامی رو داره حل میکنه. شما ممکنه بگین که یکی از مسئله های امروز جهان اسلام مسئله بی‌هویتی است. انسان مسلمان امروز در خیابان های تهران، در خیابان های کوالالامپور، در خیابان های فرض کنید که استانبول، در خیابان های ریاض، در خیابان های قاهره، در خیابان های کجا و کجا، نمیداند مسلمان است یا مدرنه. و اساسا آیا می شود با مسلمان بودن در بستر مدرن زندگی کرد یا نه؟ ممکن شما بگین این یک پرابلم مهمی است در جهان اسلام. اربعین آورده‌ای که داره، یکی از آورده‌هاش این که به شما هویت میده و امکان زیست اسلامی را در یک اتمسفر مدرن رو داره به شما نشون میده. شما ممکنه بدین که یکی از نیازهای بزرگ جهان اسلام بی‌نظمیه و ما نظم نداریم. ممکنه شما برگردین بدین که اربعین یک مدلی از نظم را به ما معرفی میکنه و ما این مدلی از نظم را فقط و فقط میتوانیم در سرزمینی مثل عراق، در فرهنگی مثل اربعین پیدا بکنیم. این شاخص‌ها و این در واقع به تبریف فرهنگ نظم بخشی رو اساسا شما در یک گفتمان مدرن ممکنه شما نتونین پیدا بکنین. خب پس این یک بررسی و ارزیابی اربعین به جهت تمدن، چه اربعین چه نیازهایی از شما رو برطرف میکنه. از اون طرف ممکنه شما بگین که آیا اربعین از منظر قرآنی می تواند برای من مسلمان امروز توحید را به ارمغان بیاورد یا نیاورد؟ آیا اربعین می تواند وضعیت اخلاقی من مسلمان را در پرتو قرآن آیا سامان می بخشد یا نمی بخشد؟ و آیا اربعین می تواند در واقع شاخصهای اجتماعی رو، مثلا مسئله اصلاح رو، اصلاح بین الناس رو در واقع برای من آیا میتواند ایجاد بکند در مقیاس جهان اسلام؟ رو من بر اساس اینها چند موردی رو از متنی که قبلا نوشتم، شاخصهای تمدن و اربعین رو خدمت بزرگواران میخونم و شما ببین که برخی از شاخصهای مشترکی که بین دنیای مدرن و جهان اسلام هست قابلیت رهگیری در اربعین رو داره، برخی از شاخصان که شاخصهای انحصاری جهان اسلامه باز قابلیت رهگیری در جهان اسلام رو در مورد اربعین رو داره. اما این که آیا همه شاخصهای تمدن را میتوان در اربعین جستجو کرد، به نظرم نیاز به کار بیشتر داره. و از اون طرف آیا همه اربعین را میتوان با از منظر تمدن یا با شابلون تمدن میشه بررسی کرد؟ به نظرم اربعین یک ابعاد فراتمدنی دارد که حداقل با ادبیات رایج تمدنی شما نمیتوانید در واقع اون ابعاد رو بسنجید و در مورد اون ابعاد قضاوت بکنید. پس من الان یک قسمت‌هایی رو برای شما میخونم در مورد شاخص‌های تمدن در اربعین و عرایضم رو تموم میکنم و عذرخواهی میکنم یه مقدارم طولانی شد به خاطر همین ارتباطات، و عرض کنم که به هر حال جلسه‌ای که به هر حال از فاصله داره برگزار میشه. ببینید، یکی از شاخص‌های تمدن بحث کلان بودگی و گستردگی تمدنه و من این رو الان میخوام تطبیق بدم بر فضای اربعین. یکی از شاخص‌های مهم تمدنی در اربعین گستردگی و کلان بودن پدیده اربعین در ابعاد مختلف آن است. اربعین نه یک حادثه خرد که در یک زمان کوتاه رخ بدهد، بلکه حادثه است که در تمام سال برای خدام الحسین رخ می‌دهد و حرکتی است در مدت چندین هفته برای زوار الحسین اتفاق می‌افتد و البته هر سال و هر سال و هر سال تکرار می‌شود. خادمین عراقی امام حسین در طول سال مقدمات اربعین رو فراهم میکنن، فصل به فصل به تدارک ایام اربعین میپردازن. اربعین برای عراقی ها نه یک واقعه بلکه یک فرهنگ است که زندگی روزانه عراق بدان گره خورده. همینطور اربعین برای زوار الحسین نه یک روز بلکه نزدیک به 20 روز و نه یک سال بلکه هر سال رخ میدهد. و از اون طرف گستردگی دیگری که در این حرکت عظیم انسانی وجود دارد، تعداد جمعیت گسترده است که در ایام اربعین در این راهپیمایی حضور دارند، که حالا بخشیشون حضور فیزیکیه که علاوه بر جمعیت زیادی که در هر سال در راهپیمایی بزرگ اربعین شرکت میکنند، جمعیتی بیشتر از آن نیز وجود دارند که به لحاظ جسمی غایب از اربعین ولی به لحاظ قلبی حاضر در اربعین هستند و حرکت اربعین روح و قلب بسیاری را با خود همراه کرده و حس حسینی را در میان آنها به وجود آورده و بدینسان یک موج عظیم حسینی در جهان اسلام ایجاد می کند. بدینسان در سنجش بعد کلان و فراخ اربعین نباید نگاهمان را محدود به عراق بکنیم، بلکه باید ببینیم در ایران، لبنان، یمن، بحرین، حتی مناطق و بلاد برادران سنی نشین چه امواجی از محبت حسینی به وجود می آید و چه آثار ایمانی، معنوی و حتی اجتماعی رو در میان مسلمانان چی به وجود می آورد. حالا غیر از این، به هر حال وجود تنوعات بسیار مختلف فرهنگی، زبانی، قومی، دینی و مذهبی در اربعین، که این اساسا بحث در واقعی که از نماده های هماهنگی و همدلی بین برادران شیعه و سنی رو در کنار هم داره چی نمایش میده، که من ازش اجازه بفرمایین عبور میکنم. حالا غیر از اینم یه شبکه گسترده در واقع اربعینی وجود داره که درش امنیت اربعین رو تأمین میکنه، اقتصاد اربعین رو تأمین میکنه، عرض کنم فرهنگ اربعین رو تأمین میکنه، معنویت اربعین رو تأمین میکنه و خیلی چیزهای دیگر که در هماهنگی با همدیگر داره رخ میده. نکته بعدی خب بحث کنترل خشونته، که به نظرم اساساً یکی از کارکردهای اربعین و مهمترینش کنترل خشونت و بلکه ایجاد نوعی از همزیستی و صلح و آشتی بین ایران و عراق بوده که 8 سال اینا در جنگ با هم دیگر بودن. به نظرم این مثال کفایت میکنه برای کارکردها و پتانسیل های تمدنی اربعین رو. حالا این که در بین ایران و عراق چی میگذره، در این که دوباره در واقع کسایی هستن که در عراق دارن خاطرات جنگ بین ایران و عراق رو زنده میکنن و میخوان دوباره به اختلافات دامن بزنن، اون یک بحثی به جای خودش هست. ولی این که آیا اربعین این پتانسیل رو داره و میتواند در واقع دشمنی های دیرینه رو بین عرب و فارس، بین ایرانی و عراقی در واقع از بین ببره و بلکه یک نوع صلح، آشتی و رفت آمدهای فامیلی در واقع و رفت آمدهای دوستانه بین در واقع خانواده های عراقی و خانواده های ایرانی ایجاد بکنه، این یکی از در واقع کارکردهای دیگره که البته من نکاتی دارم، دوستان اگر خواستم به این مقالم مراجعه بکنن. و نکته‌ای که حالا اینجا یه اشاره بکنم، بحث نکته مهم دیگری که در کنترل خشونت در اربعین اهمیت دارد روش‌های زاهدانه است. امروز در ادبیات تمدنی یکی از چیزهایی که بهش تأکید میکنن در واقع روش‌های زاهدانه یا به یک معنا استتیک تکنیکس، در واقع تکنیک‌های زاهدانه هستش که باعث می‌شود منازعات دنیوی کاهش پیدا بکنه و انسجام اجتماعی و پیوند اجتماعی بیشتر میشه. و اینجا به نظرم بحث نه زهد منفی و نه زهد فردی، نه زهد در انزوا، نه زهد غیر اجتماعی، بلکه زهدی است حاصل از بخشش، زهدی است حاصل از خودگذشتگی، زهدی است حاصل از در واقع داشتن و دادن. این داشتن و دادن اساسا دارای شما رو پمپاژ میکنه به بدنه جامعه و شما زاهدی و چون زاهدی تنش اجتماعی در منافع دنیوی رو با دیگران نخواهی داشت. اینم به نظرم یکی از نکته های سش بحث خشونت رو در واقع و کنترل خشونت رو در اربعین به صورت مشهود داره ایجاد میکنه. و نکته بعدی که به نظرم بحث مهمی است بحث نظمه. ببین ما سه جور نظم داریم. یه نظم قانونی داریم که نظمی است که زیر نظر و در واقع تحت دوربین‌های پلیسی اتفاق میفته و شما اگر بی‌نظمی بکنی عملاً اون ابزارهای قانونی به شما نظم میده. یک نظم اخلاقی داریم که اونجایی که قانون نیست ولی شما صرفاً به جهت اینکه انسان هستی و دیگران هم انسان هستند و شما قائل به ارزش‌های اخلاقی هستین، شما به حقوق دیگران احترام می‌گذارین و ولذا تعدی نمی‌کنی به حقوق دیگران. و این تعدی نکردنت از سر ترس از قانون نیست بلکه از سر احترام به ارزش‌های اخلاقی دیگران و ارزش‌های انسانی هستش. یک نظم دیگر داریم، نظم معنویه. نظم معنوی چیه؟ نظم معنوی اینه که من و شما، سلف و آدری که دارن در جامعه با هم زندگی میکنن در سایه توجه، التفات به یک امر معنوی مشترک بین خودشون نظم درست میکنن. یه بحثی حالا در بحثای عشقهای مجازی داریم، اونجایی که اگر دو نفر عاشق باشن به یک فردی، به یک خانومی، به یک در واقع فردی که دوستشون داشته باشن و بخوان باش ازدواج بکنن، خب امکان اشتراک دوتا عاشق بر سر یک معشوق وجود نداره. ولذا در عشقهای دنیوی و عشقهای مجازی عملا تنش درست میشه چون قابلیت اشتراک در عشق وجود نداره. چرا؟ چون معشوق محدوده و امکان خدمتدهی به هر دو عاشق رو نخواهد داشت، قابلیت تقسیم رو نداره. ولی شما در عشق معنوی، در محبت معنوی، چون اون امر محبوب یک امر متعالی و ذو ابعاد و چه بسا بی نهایته، عملا هر عاشقی به سهم خودش از عشق خودش حظی میبره. حالا در این جامعه محبین، جامعه عاشقها و جامعه عشاق تنش رخ نمیده. چرا؟ چون اساساً اینها همشون دارن به یک معنا از اون امر معشوق، از اون معشوق متعالی حظ میبرن و این حظ بردنشون تنش درست نمیکنه. چرا؟ چون اون امر محبوب متعالی محدود نیست، به همه مزه عشق رو میرسونه، به همه در واقع داره عنایت میکنه و همه دارن در عاشق بودنشون تعالی پیدا میکنن، رشد پیدا میکنن و در آن امر مشترک عشقی و حبی نه فقط دوچار تنش نمیشوند، بلکه به یک دوستی، عشق و محبت بینا خودشون میرسند. من و شما چون امام حسین رو دوست داریم، همدیگر رو دوست داریم. این قاعده ایجاد نظم متفاوت است از ایجاد نظم قانونی است. دقت میکنین؟ و این هم اسمشو میذاریم نظم معنوی. این نظم معنوی رو شما میتوانید در یک مقیاس تمدن دنبال بکنین و در واقع ایجاد بکنیم و این به نظرم یکی از پتانسیل های بسیار بسیار بزرگی استشه در اربعین وجود داره. و مسئله بعدی رو من از روی متن میخونم خدمتون، بحث آسایش یا آرامش. یه دعوایی هست در بین تمدنی ها که آیا آسایش ملاکه یا آرامش ملاکه. از این میگن هر دوتاش ملاکه، تمدن هم باید آسایش داشته باشه و هم باید آرامش داشته باشه، اشکال نداره. ولی دوباره سوال مطرح میشه که آیا آسایش مهمتره یا آرامش مهمتر، اولویت با کدومه؟ در امریکا الان در شهر واشنگتن آسایش وجود دارد. یعنی چه آسایش وجود دارد؟ یعنی شما تصادف بکنید دردسرهای جامعه ما رو نداره، بیمه خیلی راحت شما رو ساپورت میکنه، ولی آرامش به این آسانی شما وجود نداره. چرا؟ چون در حقیقت در یه چنین جامعه هنوز چه هنوزه قرص خواب مسئله هست، آرامش روحی مسئله هست، تنهایی مسئله هست، در خانواده بودن مسئله هست، معناداری زندگی مسئله هست و خیلی چیزهای دیگر. اما شما توی عراق میایید، توی عراق شما مشاهده میکنید آسایشی عملا وجود نداره، ولی در این جامعه بی نظم به لحاظ آسایش شما آرامش کم و بیش وجود دارد. یعنی معناداری در زندگی هست، در این زندگی معنویت هست، در این زندگی آرامش در زندگی با هم بودن، در کنار فرزندان خانواده بودن وجود داره و با خدا بودنش هم چی در این جامعه وجود داره. حالا با این نگاه شما بیاییم به اربعین. در تمدن مدرن سکولار مناسبات انسانی بر پایه آسایش و رفاه عمومی شکل می‌گیرد، ولی در مناسبات انسانی در اربعین اساساً آسایش در حاشیه و آرامش در متن و مرکز است. آنچه برای زیست انسانی غرب اهمیت دارد توجه به تأمین زندگی در همین زمان و همین مکان در واقع هستش، در حال که در اربعین زندگی و آسایش این زمانی و این مکانی برای زائر اهمیتی ندارد و او با کمترین آسایش و بلکه با تحمل رنج‌های فراوان در صدد کسب آرامشی بیشتر است. جالب این که هر میزان این رنج بیشتر می شود و زائر خسته تر می شود، ولی در قبال این خستگی او به حرم نزدیکتر شده و آرامش و قرار بیشتری می یابد. در اربعین سرعت و سهولت نه در برخورداری از دنیا، بلکه در برخورداری های معنوی است. کسب این آرامش معنوی همراه با آسایش نیست، بلکه هر میزان آسایش بیشتر می شود آرامش کمتری نصیب زائر می گردد، وانگاه که آسایش ها کمتر می شود آرامش بیشتری به دست می آید. خب من موارد دیگری هم دارم از شاخص هایی که بخوام تطبیق بدم بر در واقع فضای اربعین، که به نظرم بحث توحید رو باز میشه تطبیق داد، بحث به تعبیری ابعاد اخلاقی رو میشه دوباره به یک معنا اربعین تطبیق داد. و یکی از فقط حالا مواردی که من اشاره بکنم و عرضم رو تمام بکنم تا در خدمت دوستان و بزرگواران باشیم، بحث رحله و سفر در اربعینه. ما اساساً یکی از شاخص‌های تمدن‌های قدیم و تمدن امروز مسئله رحله‌ها و سفرها بوده. چه گاهی اوقات این سفرها سفرهای تجاری بوده، گاهی اوقات سفرها سفرهای علمی بوده، گاهی اوقات سفرها سفرهای در واقع سیاسی بوده. شما پیک‌های سیاسی که اینور اونور ممکنه ارسال می‌شده به این سفرها بسیار مهم بودن در بست قلمرو پرستیژ تمدنی شما. امروز هم در دنیای امروز شما می‌بینید که سفرهای علمی، سفرهای تجاری و سفرهای مختلف چی همواره در توسعه فرهنگی و در توسعه اعتبار تمدنی شما بسیار اهمیت داره. حالا در مورد اربعین هم به نظر میاد در واقع اون چیزی که به نظر میاد در پیاده روی معنوی اربعین، حالا من اسمشو میذارم یک سفر معنوی یا یک رحله معنوی، اتفاق میفته نه در حج امروز مصداق دارد و نه در سفرهای علمی موجود. در سفر اربعین نه فقط مقصد بلکه این سفر و حرکت موضوعیت دارد و اینکه برخی بیستند و خدمت بکنند و دیگران سفر کنند و حرکت داشته باشند و اینکه نظام خادم زائر نه فقط بعد از رسیدن به کربلا بلکه قبل از آن در راه‌های منتهی به کربلا هم این نظام خادم زائر داره شکل میگیره و این نه فقط در کربلا بلکه در نقطه‌های دور از کربلا نیز این سیر و سلوک و حرکت معنوی انجام می‌یابد و مناسبات انسانی در هر نقطه منتهی به کربلا تعالی و ترقی پیدا می کند. خب من عذرخواهی می کنم، یه مدار خستتون کردم و امیدوارم که در حقیقت بحثی که ارائه کردم یک درآمدی، یک مدخلی بوده باشه برای اینکه در این زمینه می شود تزه های مختلف و رساله های مختلفی در مقطع دکتری و پایان نامه هایی در مقطع ارشد میشه شکل داد، کار شد و کاری که بنده الان در این یک ساعت انجام دادم بیشتر در حقیقت طرح مسئله بود و طرح مقدمه‌ای که دوستان ذهنشون مسئله من بشه و انشالله در مطالعات آینده در واقع بهش بپردازیم.